سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع سنت های الهی، جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل
آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گاهی سوالی برای عده‌ای مطرحه، اگر اینطوری که شما میگید اعمال اثر داره، کارها اثر داره، پس چرا خیلی اوقات ما کارهایی رو انجام میدیم اثری ازش نمیبینیم، اثر خاصی ازش نمیبینیم؟ این همه دستور و ذکر و سفارش و انواع و اقسام ختم‌ها و راه‌های آنچنانی برای اینکه بختی باز بشه، رزق زیاد بشه و از این قبیل مسائل. خب برخی مراجعه میکنند میگه من هر چی که شما در این عالم فکرش رو بکنی انجام دادم برای اینکه مثلا بختم باز بشه، ولی باز نشد. من با اقسام دستوراتی که رسیده سفارش ها رو انجام دادم، هیچ اتفاق نیفتاد. برای رزقم همینطور چیزی نشد. اینا بعد یه مدت دلزده میشن، خسته میشن و گاهی هم سوء ظن پیدا میکنه، این که خب نه، مثل این که اینا اصلا خیلی توش خبری نیست و هیچ کدومش واقعیتی نداره. بحثی که اینجا هست اینه که گاهی اعمال یه اثر خاصی براش گفته شده، اونم اثر اخروی. این اثر اخروی رو قطعا داره، هیچ درش شکی نیست. کاری هم نداریم که این روایتی که براش رسیده سندش قویه، سندش ضعیفه. پیغمبر اکرم فرمودن که کسی اگه بشنوه از من براش تعریف بکنن بگن پیغمبر فرموده که فلان کار انجام بدی خدا فلان ثواب رو بهت میده، این رفت به این نیت این کار رو انجام داد، خدا بهش این ثواب رو میده، حتی اگه من این جمله رو نگفته باشم، من پیغمبر اصلا نگفتم، این آدم به خاطر نیت خودش، صفای باطن خودش رفت این کار رو انجام داد، اثر اخروی رو حتما خواهد داشت، انقدر خدا به او در بهش مثلا خانه میده. او هم به همین نیت رفت انجام ده، خدا این اثر رو برای او میذاره. آثار دنیوی هم قطعا هست برای این اعمال، ولی اون اثر دنیایی که شما میخواید گاهی اون مصلحت نیست، گاهی مزاحمت هایی داره، گاهی طول میکشه، هزار یکی مسئله هست. بله، بخت انسان فلان کار اگه انجام بشه این بخت رو باز میکن. خب اینجا باید دید که واقعا پیغمبر فرمودن یا نه، روایت سندش کی گفته، از کجاست. حرف زیاده که این لابلا انقدر این صوفیا و رمالا و اینا چیزمیز قالب میکنن، سنگ نمیدن چی برای دفع چشم زخم. آقا ما برداشتیم چشمم خورد. خب اصلا کی گفته بود این رو؟ از کجا در آوردی شما؟ روایتی داشت؟ بله چشم زخم حقه، حقه هست، چشم زخم داریم، ولی اینکه فلان کار دفع چشم زخم بکنه این معلوم نیست. خب حالا آدم انجام داده اثر هم ندید. به قول قدیمی هم گفتن این قبری که بالا سرش داری گریه میکنی توش مرده نیست، این سنگی که شما به این نیت داری استفاده میکنی به این کار نمیخوره، اصلا یه آدم نمیبینه. خب پس یه وقت هست یه کاری رو آدم انجام میده، یه کار خوبی رو، به نیت یک اثر دنیوی اثر رو ازش نمیبینه. اینجا دلایل مختلفی داره. اولا اینجا باید گفت که همین کاری که انجام داده این اثرش گم نمیشه تو عالم. اینو بارها تو این شبها عرض کردیم، هیچ عملی تو این عالم گم نمیشه، هیچ، سر سوزن. آقا دیگه از عمل شیطان شما دیگه بدتر سراغ بدی. 6000 سال نماز خون به درگاه الهی، بعد 6000 سال هم سجده نکرد، تازه فهمیدن که این 6000 سال همش فیلم بوده، ادا بوده. و کان من الکافرین، این 6000 سال همش کافر بوده، ایمان نداشته، علیکی بوده. با این حال خدای متعال بهش فرمود که در ازای این سال‌ها که عبادت کردی چی میخوای؟ گفت من یه عمر طولانی میخوام، تو این عمر طولانی هم هر چقدر تونستم مردم رو گمراه کنم. خدا دست و بال اینو باز بودش، البته به مصلحت، ولی حاجتش رو داد، خدا بهش عمر طولانی داد. کافره، یه کار خوب انجام داده، خدا بهش اثر رو میده. هیچ چیزی تو این عالم گم نمیشه، عمل ابلیس هم تو این عالم گم نمیشه، عمل ابلیس هم گم نمیشه. همین سامری، چقدر ما از این قبیل مسائل داریم توی قرآن، تو روایاتمون. سامری وقتی که حضرت موسی علیه السلام رفت برای مناجات، آدمی بود، آدم خاصی بود دیگه، یه چیزایی سردن می آورد که بقیه سردن نمی آوردن. وقتی که حضرت موسی این کاروان رو از بین دریا عبور داد، با دست مبارک گرفت و راه باز شد، عصاش رو زد، راه باز شد. اونجا جبرئیل اومد، جناب جبرئیل تو روایت داره سوار بر اسبی بود و جلو ایستاد و اینها هم از پشتش حرکت کردند و رفتن. سامری اونجا انقدر اهل فن بود، جبرئیل رو دید، اسب جبرئیل رو دید، از زیر پای اسب جبرئیل خاک برداشت، تبرک کرد، بعدن با همون گوساله سامری رو درست کرد. گوساله سامری رو با خاکی درست کرد که از زیر پای جبرئیل برداشته بود. فبصر تو بهی مالم یبصرو به فقبت تو من اثر رسول، من از زیر پای جبرئیل یه مقدار خاک برداشتم، همین شد که یه خاک خاصی بود. باد که بهش میخورد حرف میزد، ازش کلمات بیرون میومد، کلمات شنیده میشد. اینو به صورت گوساله درست کرد، به مردم گفتش که هازا اله موسی و اله کن، خدای شما اینه. مردم هم سجده کردن، عبادت کردن، حضرت موسی برگشتید، مردم گوساله پرست شدن. ماجرا رو همه میدونید، این گوساله که از طلا هم ساخته شده بود، خمیرمایه‌شون خاک بود از طلا، حضرت موسی گوساله رو تکه تکه کرد، سوزاند و خاکسترش رو به باد رو به دریا و اینها داد. خب حکم سامری چی بود اینجا؟ قطعا حکمش اعدام بود، باید اعدامش میکرده. ولی دستور اومد که به خاطر اینکه سامری آدم بخشنده‌ای بوده، دست به خیر بوده، اهل اطعام بوده، اهل انفاق بوده، اینو اعدامش نکن، اینو تو بیابونا رها بکنین، تبعید بکنین، دوچار مریضی لا مساس بشه. لا مساس، لا مساس، مساس یعنی مس، هر کی بهش دست میزن تب میکرد، تب 50 درجه میکرد. تو بیابونا راه میرفت میگه فقط کسی به من نزدیک نشه، دست به من نزن، لا مساس. خدا عمل سامری رو گم نکرد تو عالم، اثرش از بین نرفت، کار خوبی که کرده اثرش رو دید. حالا کافر که اثرش رو تو دنیا میبینه، مؤمن هم تو دنیا میبینه هم تو آخرت میبینه. تو روایت داره کافر اگه به اندازه سر سوزنی کار خیر کرده باشه از دنیا نمیره، مگه اینکه خدا از شرمندگیش اصطلاحا در بیاد، ولی شده موقع جون دادنش یه جوری نرم و لطیف جونش رو میگیرن که این دیگه صاف بشه حسابش، هیچی گم نمیشه. آقا ما این همه عمل انجام دادیم به نیت فلانکار اثر ندیدیم، گم نمیشه، جای دیگه ظاهر میشه اثرش، برکات جای دیگه ظاهر میشه. استاد ما فهمید که من به ذکر رو مشغول شدم، به من گفته بودن که این ذکر رو شما بگی تیول عرض پیدا میکنی، ذکر سنگینی هم هست، 15 روز طول میکشه، خیلی هم سخت، 15 روز بعد روزه بگیری و کسی نبینی و خلوتی بگیری، یه ماجرای مفصل بعد 15 روز شما به تیول عرض برسید. ایشون گفت من 15 روز عمل رو انجام دادم به تیول عرض نرسیدم. بعدش از یه جاهایی ما رو چند بار کربلا مجانی بردن، بعد میگم کسی تو عالم خواب دیده بود، گفتم به فلانی بگین تو تیول عرض می‌خواستی که کربلا بری، ما از جای دیگه کربلا مجانی بردیم، مصلحت نبود تیول عرض بدیم، اینو ندادیم، از جای دیگه یه جور دیگه برات باز کردیم. عمل گم نمیشه، تو کارت انجام دادی، به نیت الهی هم انجام دادی، اثرش هم میبینی. آقا این همه ما زیارت عاشورا خوندیم هیچی نشد، این همه ما سوره یاسین خوندیم هیچی نشد، این همه فلان کار کردیم. یه خانمی بعد از منبر ما تو قم، جلسه هفتگی که قم داریم سخن مسجد، اومدیم پایین، یه خانمی یه همونجا بود بعدش تماس گرفت برای رزق، من چی کار بکنم رزقم زیادش. من عرض کردم که شما یکی استغفار زیاد بکن، روزی 100 تا استغفار، این هم روایت داره هم آیه قرآنه، تو سوره نوح فرمود که شما استغفار بکنید خدا هم رزقتون رو زیاد میکنه، هم بهتون بچه میده هم مال میده، اونا هم که بچه دار نمیشن. اصل ذکرش استغفاره، شبی 100 تا سحر، سحر زیر آسمون به نیت امام زمان، یعنی این استغفار رو بگن و حضرت رو واسطه بکنن که حضرت هم استغفار کنن برشون. استغفار کن و سوره واقعه هر شب بخون. 4-5 روز پیش خانم تماس گرفته، حالا مثلا 2 هفته نشد، الو آجا رزقم زیاد نشد، یه چیز دیگه بگو. بابا با مشغول بشی، حالا بعد از استغفار هم هم نمیم بگی که باید عمل کنی، استغفار هم بگی که فضیلت نداره که، بعد استغفار تو عمل هم بیاد، بعد تازه این آثارش بلند مدت، بعد تازه رزقت زیاد میشه. رزقت زیاد میشه نه این کف دستت پر پول میشه، رزقت زیاد میشه. پول برای چی میخوای؟ میخوای مکه بری، کربلا بری، خرج دوا دکتر کنی، خدا برات رزق میسازه، یعنی یه کار میکنه خرج دوا دکتر نکنی، یا یه دکتر خوبی گیرت میاد که خرج نکنی، سفر برات میسازه، او همه این کاره که آدم با پول میخواد انجام بده، خدا بدون پول براش انجام میده، رزق اینه دیگه. نه من پول میخوام. پول برای چی میخوای؟ پول از اون هنوز مصلحت باشه. خدا که به هر کسی اونی که میخواد که نمیده، اون که مصلحت میده. گاهی اینو نمیده، چیز بهتر میده. کلی آدم برای یه کاری زحمت میکشه، اونی که آدم میخواد خدا نمیده، خدا چیز بهتر میده. خیلی عجیبه، خدا چیز بهتر میده. توی ماجرای خضر و موسی، وقتی که حضرت خضر اون پسر بچه رو کشت، خبر دادی دیگه ماجرا رو، هم که راه افتادن با حضرت موسی، دید که رسید بچه رو گرفت کشت، گفت بابا ما دنبال استاد اخلاق میگشتیم، چه استاد اخلاقیشو راه افتاده تو خیابون بچه میکشه. بعد رفت جلوتر، کشتیه رو سوراخ کرد و بعد اون دیواره رو درست کرد. اینا آخر که برش تعریف کرد حضرت خضر، فهمید که این یه بچه بود که اهل اطاعت و اینا نبود نسبت پدر مادرش، و وضع رو به راهی هم نداشت، حالا بخواست اجلش برسه از آسمون سنگ بخوره، من واسطه شدم برومن به امر الهی. بعد خدا به جای این بچه، اینی که از پدر مادرش گرفت، خدا به جایش 70 تا پیغمبر بهشون میده. این بچه رو از اینا گرفت، ولی 70 تا پیغمبر میده. نه من بچه خودم رو میخوام. میگه آقا اینو خدا از شما گرفت، بهترشو میده، من بچه خودم رو میخوام. این همه من خرج دوا دکتر بچه کردم، این همه نظر نیاز کردم، امامزاده این نبود خرج نکنم، به معصومی نبود متوسل نشتم، هیچ جا نبود محرمی، ماه سفری، ماه رمزونی، هیئت جایی رو من خرج دادم، آخر بچه‌م مرد. خب بابا خدا بهتر بهت میده، میخواد 70 تا پیغمبر بهت بده. نه من بچه خودم رو میخوام. فراوون توی این مسائل مشاوره میکنه. زنگ زدم آقا شوهرم سرطان داشت، چقدر خرج کردم، مشهد بود به نظرم، چقدر خرج کردم، آخر مرد، چقدر قربونی دادم، چقدر هیئت ها رو گردوندم، چقدر خرج این معلم آقا حسین. بعد گفت که از اون موقع قهر کردم امام رضا، گفتم من دیگه نمیدونم، هرچی داشتیم خرج کردیم دیگه، ما دیگه گذاشتیم رفت. بنده خدا، خدا میخواد بهت بهتر بده. عمل گم نمیشه. یه دونه قربونی کردی به نیت این که فلان مریضت خوب بشه، خوب نشد، خدا جای دیگه 100 تا مریضی رو مثلا دفع میکنه، 100 تا کارو باز میکنه. عمل گم نمیشه. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه اینه که گاهی عمله درست انجام نشده. این یه آدابی داره، یه فوت کاسگری داره، گاه بلد نیستیم، انجام نمیدیم، کار اثر نداره، بعد میندازیم تقصیر خدا، خدا یا چرا اینجور نشد. فوتوفندش هم مهمه، یه ریزکاری هایی داره، بعضی دستورات رو بزرگان گفتن این باید این مدل خاصی داره، هر کی بخونه که اثر نداره که. یکی بزرگان فرمانده بود من یه آیه تو سوره یاسین هست اینو به مرده بخونم زنده میشه. گفت بودن که خب آقا به ما بگو، گفت بود که نمیگم، اصرار کرده بودن التماس که مرده نمیگم، گفت ما نگم، ما خودمون میریم سوره یاسین رو میخونم، کلش رو میخونم، یا آیش رو میخونم بخونم خوب بشه. شون گفت خیلی خوب، مثل اونی که مریض باشی بگه آقا یه دارو به من بده بگو نمیدم، بگم نمیدم، بگو اشکال نمیرم کل داروخونه رو میخورم که خوب بشم. اثر نداره، فرمول داره، قاعده داره، یه آیه است چطور باید بخونی. مثلا این هفتم مبین سوره یاسین رو میگن کسی تب داره خیلی حالش بده، یه نخی داره انگشتش ببنده، سوره یاسین رو شروع کنی، هر مبینی که میرسیم یه گرهی بدیم، برای تبدار خوبه، برای مریض خوبه، برای مریض خدمت حال خوبه. اثر داره، اثر داره، نبازی فکر کنیم اگه خوندیم سری همونجور پاشه بدوه، اثر داره، انشالله خوب میشه. یه وقت اینجا اثر نداره، جای دیگه اثر کرد، جای دیگه ظاهرش. این هم مهمه، خیلی وقتا این دستورات که گفته میشه این اثر رو داره، نه یعنی حتما این اتفاق میفته، یعنی زمینه رو براش میچینه. مخصوصا این روایاتی رو عمود انعقاد نطفه و اینها داره، فکر میکنم مثلا این کار انجام داد دیگه بچه باید بشه قدیس نبی، حضرت یوسف باید بشه چی ایام هفته رو مثلا اگه فلان روز نطفه منعقد بشه بچه اینطور میشه، خطیب میشه، عالم میشه، چی میشه. خب این همه رو کره زمین بالاخره همه مال همین روزان دیگه، و هر کدوم یه چیزی بشن ایشکی چی نمیشه. چرا این اسم به قول دکترها جنش رو خدا بهش میده، حالا حتما این تو نیست کشی، این جن خطیب شدن رو داره به خاطر اینکه تو فلان روز، تازه اونم با نیت، پدر مادر نیت کردن تو فلان روز نطفه منعقد شد، خدا این جن رو داده، حالا این خودش بره این جن رو فعال کنه، این زمینه رو خدا بهش داده. خیلی وقتا این شکلیه، آقا مادر باردار فلان ذکر بگه بچهش اینطور میشه، فلان چیز رو بخوره بچهش اینطور میشه، توی ایام بارداری خرما زیاد بخوره، وقتی هم که زایمان کرد اولی که زایمان کرد 7 خرما بخوره، این بچهش حلیم میشه، اهل حل میشه، اهل تحمل میشه. آدمی میشه که تحمل میکنه سختی ها. خب آقا ما 40 تا خورما خوردیم، اصلا اینجور باشه این همه تو کشور عربی هر خانومی که به دنیا میاد برای بچه به دنیا میاره بهش خورما میدن، کور چند تا بچه حلیم شما میبینید. نیت مهمه، بعد تازه اونم زمینش هست، بعد فعالش کرد. زمینه رو خیلی وقت خدا میده، میگه تو این کار رو بکن، اثرش فلان چیزه، اثرش اینه، نه یعنی حتما همین محقق میشه، یعنی این زمینه رو داره، مایه رو میدم. این هم نکته مهمی. پس چند تا چیز شد؟ سوال دوباره، چون جلسه آخره باید جمع بکنیم بحث رو. آقا شما گفتید که هر عملی اثری داره، خیلی وقتا به ما میگن فلان کار رو انجام بده، فلان اثر رو ببینیم، انجام میدیم اثر رو نمیبینیم، پس چی شد؟ جواب یک، شاید مصلحت نیست، اگه مصلحت نباشه خدا جای دیگه اثر رو نشون میده. دو، یه وقتی زمینشه خودش رو نمیده، زمینش رو میده. سه، یه وقتی عمل رو اونجوری که بعد انجام میدادی انجام ندادی، دقیق انجام ندادی. یه کسی توی کتاب مرحوم شیخ بهایی خونده بود که شیخ بهایی فهموندن که کسی 40 شب این نماز رو مثلا فلان نماز رو بخونه، هر حاجتی داشته باشه میگیره، اگه نگرفت منو لعن کنه. یه عالم این رو خون شروع کرد این نماز رو هر شب انجام دادن، تموم شد حاجتش رو نگرفت. گفت آی شیخ بهایی خودت گفتی، من حالا احترام شما نگه میدارم، لعن نمیکنم، ولی خیلی از دست شو کیه. چی شد؟ شبش شیخ بهایی رو خواب دید، شو فهمیدن که مرد حسابی مگه من اونجا ننوشته بودم از 20 ماه باید شروع بشه؟ تو چرا رفتی 21 شروع کردی؟ یه روز دیر شروع کردی؟ اثر نداشت. یه وقتی هم که الان با این وضعیتی که ماها داریم که این ماها هم که قراقاتی الان معلوم شب تاسوعا، شب عاشورا، شب هشتمه، خیلی مشکلات داریم دیگه. ماها فهمده نمیشه، فهمود آخر زمان گناه که زیاد میشه اینطوری میشه، خدا عید ازشون میگیره. تو برخی روایات داره که بعد از شهادت امام حسین نفرینی که کردن اهل بیت اینطور شد که دیگه این امت پیغمبر روی عیدو نبینه تا ظهور امام زمان. آیه بچه‌ها میفهمن که یعنی دیگه عید فطر و عید قربان گم میشه تاریخش برای مردم. ماها قرقاتی شده. معلوم نیست چه شبی کدوم. همین ماه رجب بود، چی بود؟ ذی‌قعده بود. دو سه ماه پیش شبا همه قرقاتی شده بود. مردم مونده بودن. فردا دهول عرضه، دیروز بود، امروز. خیلی وقتا اینطوری میشه، آثار ظاهر نمیشه، خاطر همینه. روزا گمه، روزا قرقاتیه، از اون روزی که باید شروع بشه. بعد شما شب قدر فلان نماز رو بخون، هر میگه شب عید فطر یه دو رکعت نمازه، شما اینو وقتی بخونی هر حاجتی داشته باشی بلا استثنا خدا بهت میده. از جات بلند نمیشه من اینکه خدا بهت حاجت تو میده. یه رکعت یه هم یه قل هو الله، یه رکعت یه هم 1999 هزار تا قل. بعد یه رکعتش یه دقیقه تو دو دقیقه طول میکشه، رکعتش هم 2 ساعت. اینطوری یکی از آقایون گفتش که من هر سال هر حاجتی دارم میگیرم، قسم میخورم. خب من هر سال شب عید فطر، خب حالا ایشون صفای باطن داره ولی شب عید فطر معلوم نیست. حالا ما به همون که میدونیم عمل میکنیم، البته بازم گم نمیشه، خدا همینم هم اثر میده. من میخوام بگم این هم چه مشکلاتی داریم خلاصه علی عین حال. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی، آیت الله حجتی میانجی، چون کسی بود که تشرف داشت خدمت امام زمان. اومده بود خدمت آقای بهجت، گفته بود که آقا من چه عملی انجام بدم که شب قبل رو درک کنم. ایشون هم دونه که شبی 1000 تا این منزل نام. ایشون هم خیلی آدم اهل کار، رفت شبی 1000 تا این منزل نام خون، اتفاق برش نیفتاد. شبه اومد خدمت آقای بهجت، تا اومد مطرح بکنه که آقا هیچی نشده، آقای بهجت نگاهی بهش کردن فهموندن هیچی نشده. درسته؟ مگه من گفته بودم شما 1000 تا انعزلات تو نماز بخونی؟ ایشون رفتون هر شب 1000 تا انعزلات تو نماز خونده بود. چه حالی دارن واقعا بعضی؟ ایشون فهموند من گفتم تو نماز بخونی، من گفتم تو نماز بخونی، رفتی تو نماز خوندی اصلی ظاهر نشد، من بیرون نماز بوده. حالا چی بوده، حالا چه اثری داره، جای دیگه بعداً فهمیده میشه. مثل اهل باطن باشه میفهمه، اینو اینجا بدن جای دیگه چیز دیگه بدن. خلاصه آقا جان هیچ چیز این عالم گم نمیشه. یکی دیگه از شرطای این که اینجور اعمال اثر داشته باشه مداومت. اینو بگم ارزم انتقام، گاهی اینا اثری ظاهر نمیشه بخاطر اینکه مداومت نیست. میگم شما سوره واقعه بخون، خدا رزق و برکت زندگی تو زیاد میکنه. این مالی یه شب دو شب نیست، مداومت میخواد. مثل بعضی میرن باشگاه، طرف 30 کیلو اضافه وزن داره، یه نوبت رفته باشگاه، نیم ساعت دویده، اومده بیرون رفته 4 کیلو شیرینی خامه ای خریده، داره میره خونه، میگم امروز خوب ورزش کردیم، قشنگ سوزوندیم. مرد حساب اون سوزوندنه مال 2 سال دویدنه. آدم باید بره کلی پرهیز کنه، کلی بدوه، تاج مثلا 2000 کالری بسوزونه. رفته این نیم ساعت دویده فهم کنه همه رو سوزون تموم شد دیگه. نه ما دیگه آقا تو دیابت داری، تو خونه قندت بالاست. نه من میرم ورزش، من پیاده روی میرم. اون پیاده روی که درد رو دوا نمیکنه، اون پیاده روی که قند خوب میکنه، اون 4 سال پیاده رویه. حالا باید بری استغفار رزق رو زیاد میکنه، صلوات رزق رو زیاد میکنه، زیارت عاشورا برکات داره، نماز اول وقت آثار داره. نماز اول وقت فرصت نشد، یه وقت دیگه وقت مفصل صحبت بکنیم. ما جلسه بعدی که از اینجا میریم 2 سال داریم نماز اول وقت صحبت میکنیم، هنوز بحثم تموم نشد. آثار نماز اول وقت چقدر آثار عجیب و غریب داره نماز اول وقت. خب این مال یه روز دو روزه؟ نه خیر. کسی اومده بود پیش آقای بهجت گفته بود آقا یه چیزی به ما بگین. ایشون فهمیده بودن که نماز اول وقت آدم به هر جایی از معنویت که باید برسونه میرسونه. این رفت یه مدت مشغول شد، اومد دوباره، اینم باز تو ذهنش این بود که ما رفتیم انجام دادیم اثر ندیدیم، تا نشست که رای بهجت، رای بهجتی نگاهی کردن اونا که نماز اول وقت، یعنی همه رو اول وقت بخونیم. گفتم این خودت فکر کردم بعضی نمازا رو یه خورده اما صبح گاهی عقب میفته، نماز ظهر یه وقته یه جا به جا میشه، دیدم نه باز هنوز میزون نیستم. آدم باید یه کار رو مداوم تو طولانی مدت، مثل این داروهای گیاهی میمونه، فرق دارو گیاهی داروی شیمیایی هم دیگه. شما سردرد داری یه دیازپام میندازی بالا نیم ساعت خوب میشی، ولی میگن اول سردرد عرق گلگاو زبون بخور، برفرض عرق استخدوس، عرق کاسنی، عرق کاسنی چقدر خوبه. خب آقا ما دیازپامو مینداختیم نیم ساعت خوب میشدیم، چهار لیتر کاسنی رو رفتیم بالا هیچی نشد. کاسنی که مثل دیازپام نیستش که 5 دقیقه اثر کنه، یک سال باید بخور تا اثرش ظاهر بشه. داروهای گیاهی اینجوریه، طبیعت آدم اینطوره، تو مداومت، تو دراز مدت اثر روش ظاهر میشه. اعمال اینطوریه، لذا روایت داره شما هر کاری رو که شروع میکنی زیر یک سال انجام ندی، اقل کار یک سال، خیلی دیگه کم باشه 40 روز. شما یک کاری رو خیلی کم میخوای انجام بدی 40 روز انجام بده، کم کم اقلش، کمترین آثار بخواد ظاهر بشه باید 40 روز طول بکشه. الان پس فردا روز عاشوراست، بزرگان مقید بودن از روز عاشورا تا روز اربعین 40 روز چله میگرفتن، چله زیارت عاشورا. زیارت عاشورا با 100 لعن و 100 سلام. آقای بهجت که 60 سال هر روز خوندن، میفهمدن استاد ما از خدا خواستش که من روزی که خواستم از دنیا برم بعد از زیارت عاشورا باشه. آقای بهجت در مورد مرحوم شیخ محمد حسین قرنبی اصفهانی میفهمن، فهمون استاد ما از خدا خواست که اون روزی که قرار از دنیا بره زیارت عاشورا نخونده نباشه، بعد شو فهمون که حاجتش رو گره زیارت عاشورا شو خوند، نماز زیارت عاشورا رو خوند، بعد از دنیا رفت. خدای بهجت هم اینطور بودن، هر روز با صد لعن و صد سلام. ما مقید باشیم 40 روز از عاشورا تا اربعین، آثار فوق‌العاده، آثار فوق‌العاده، برکات فراوان. اقلش هم 40 روز. کسی اهل حال یک سال برنامه‌ریزی کنه. ذکر امام حسین، روزه امام حسین، مجلس یاد امام حسین. اینجا تموم نشه بعد عاشورا جمع بشه بریم. مرحوم اطلاع صدری آقای قاضی سفارش میکردن، فرمودن تو وصیت نامه شونه، فرمودن که بعد از من از دنیا رفتم چند تا کار رو انجام بدید، من استادتون دیگه نیستم، این کارا رو انجام بدید، این خلای من برای شما پر بشه. یکیش این بود، فرمودن که روزه هفتگی رو از دست ندیم ولو دو سه نفر باشه، جمع بشین دوره هم مجلس روزه اشکی، اگه نشد دیگه اقلش یه دهه محرم، اون دیگه اقل کاره. مولا بعضی اکثر کاره، اکثرشون اینه دیگه، تهش اینه. یه سال اونم تازه دهشه محرم و باز خیلی نمیان اهل روزه نیستن، نه فقط تا عاشورا. هفتگی، روزه هفتگی، زیارت عاشورا هر روز، دعای عهد هر روز، هر کدوم برکات فوق‌العاده داره. فرصت نیست بخوام نمیش صحبت بکنیم، من فقط از اثر زیارت عاشورا بگم و عرض من تمام. ما این بحث رو با این یادگاری تمام کردیم، زیارت عاشورا. انشالله قرار اون اربعین کنار صحن با صفای آقا عبدالله روز آخر چله رو انشالله اونجا زیارت عاشورا رو به جا بیاریم تو حرم. نیت کنیم روز عاشورا تو یه مجلس. حالا محمود الله حق شناس که یه مدت زیارت عاشورای خاصی رو ایشون سفارش میکرد، از چهارشنبه هم شروع میشه که امسال هم عاشورا چهارشنبه است، کسی اگه حال داشته باشه زیارت عاشورای آقای حق شناس، اون که دیگه اوجوبه بود، ایشون فهمید که این دیگه اصلا ردخور نداره و یا حاجت تو همونی که میخوای میگیری یا بهت میگن که اینو ما بهت نمیدیم. ایشون گفت که این چله اینطوریه، ما نشون یه خود فرق میکنه، چله زیارت عاشورای طلع حق شناس یه خود سخت‌تر هست، یک ساعتی وقت می‌بره. من زیارت عاشورای معمولی با صد لعن و صد سلام نیم ساعت، نیم ساعت 40 دقیقه نهایتا. روز اولش فقط روز عاشورا همه رو یه جا به جا بیاریم، بقیهش رو میشه تو راه آدم ذکر بگیر، تو مغازه نشسته صد تا لعن صد تا سلام، تو مسیر، تو بیارتیه، تو اتوبوس، تو مترو به جا میاریم. مرحوم شیخ عباس قومی در مفاتیح داستان رو نقل میکنه به بحث زیارت عاشورا که میرسه، این ماجرا رو ایشون اونجا تعریف کنه، دو سه تا ماجرا رو میگه، یکیش اینه. ایشون میفرماید که در یزد آقایی بود، این خیلی آدم روبراهی نبود، گمرکچی بود، یه خلقیات بدی داشت، از دنیا رفیه دوستی داشت، همبازی و رفیق قدیمیش بود. بعد از مرگ این آقا اینو خواب میبینه، ازش میپرسه که شما بعضی چطور اون طرف؟ گفتش که الحمدلله خوبه. گفت من توقع ندارم بعضی شما اون طرف خوب باشه، نباید قاعدتاً بعضی شما اون طرف خوب باشه. بابا تو آدم رو به راهی نبودی. گفت بله، من اینجا مدت‌ها اسیر بودم، گرفتار بودم، مشکلات داشتم. گذشت یه شبی یه خانومی از دنیا رفت، آوردن تو قبرستان ما، قبرستان جوی هرهر یزد. بنده چند بار رفتم قبرستان جوی هرهر. تو قبرستان جوی هرهر خانومی رو دفن کردن. این خانوم که دفن شد، شب اول دفنش، شب اول قبرش، امام حسین علیه السلام سه بار اومدن بازدیدش. دفعه اول مقداری از عذاب قبرستان برداشته شد، دفعه دوم مقدار بیشتر، دفعه سوم کل اهل قبرستان بخشیده شدن. من از اونجا اوضاعم رو به راه شد. گفتم اون خانم کیه؟ گفت همسر استاد اشرف آهنگر. دوست ایشون میگه من از خواب بیدار شدم، گفتم حالا من این آقا از کجا پیدا کنم؟ از کجا بفهم ماجرا راست بوده؟ یه کسی تو خواب یه چیزی به ما گفته. گفت من باید پیگیر بشم، این خواب اگه راست باشه خیلی چیز عجیبی، من ببینم این خانم چی بوده، چی کاره بوده. گفت خب این به من گفته که این آقا آهنگر، استاد اشرف آهنگر، باید برم بازار آهنگرهای یزد دنبالش بگردم. راه میفته پرسان پرسان بازار آهنگرها رو پیدا میکنه، از اونجا از این ور اونور هی میپرسه تا استاد اشرف رو پیدا میکنه. میاد به استاد اشرف میگه که شما خانمتون از دنیا رفته. میگه بله. میگه که توی قبرستان جوی هرهر دفنه. میگه بله. اینو شما از کجا میدونید؟ برای چی میخواید؟ میگه که من حقیقتش همچین خوابی دیدم، دوست ما اونجا دفنه و گفته که خانم شما وقتی که از دنیا رفت، امام حسین سه بار اومدن عیادتش. خانم شما اهل کار خاصی بود؟ گفت نه، یه آدم معمولی بود، همین نمازاشو میخوند، هیچ کار خاصی انجام نمیده. هیچ کار خاصی انجام نمیده. گفت چرا؟ روزی یه بار میرن پشت بوم یه زیارت عاشورا میخون برمیگشت، روزی یه بار وعده داشت. گفت پس همون بوده، این اثر زیارت عاشوراش، روزی یه بار زیارت رفته. شب اول فقط امام حسین سه بار اومده بازدید کنه، بقیه شد یه کسی خبر نداشت. شب اول امام حسین سه بار بازدید کنه، گم نمیشه، اثر داره، مداومت میخواد، مداومت میخواد. مرحوم آیت الله صدری غازی سالیان سال توسل کرد خدمت ابا عبدالله. ایشون میفهمد که من خیلی توسل کردم مداوم، ولی دری به اون باز نشد. سالیان سال زحمت کشیدم، هر شب جمعه کربلا بودم، 20 سال، 30 سال، چقدر تا 40 سال گفتم چقدر زحمت ها کشیدم. ایشون میگه من حتی یه خواب خوب نمیدیدم، هیچ، دست ما خالی. رفتم حرم امام حسین علیه السلام، شب جمعه بود، نماز مغرب رو حرم سید الشهدا خوندم، راه افتادم بیام نماز عشا رو حرم قمر بنی هاشم بخونم. حال خاصی داشتم، دلم شکسته بود، این همه سال زحمت کشیدیم هیچی نشد، هیچی گیرم نیومد. گفت آقایی بود، چهره خاصی داشت، منش خاصی داشت، مردم کربلا میگفتن این آدم دیوانه است، آدم عقل درست حسابی نداره. ایشون میگه من وارد بین الحرمین شدم به سمت حرم عباس علیه السلام، این آقا دست منو گرفت با انگشت گنبد عباس رو من نشون داد، فرمود امروز قبله اولیا قمر بنی هاشم است و همه محتاج یک نیم نگاه اویند. گفت این جمله تو من آتیشی انداخت، دلم رو لرزون. با یه حال خاصی اومدم سمت حرم عباس، اولین قدم رو که گذاشتم تو حرم عباس، پرده ها کنار رفت، اثر زحمات 40 سالم رو دیدم و درها تو حرم عباس به روی من باز شد. بعد ایشون این جمله رو فرموده بود اونجا دیدم رحمت الله الواسعه ابا عبدالله الحسین و در این رحمت الله الواسعه قمر بنی هاشم. از این در میشه به امام حسین رسید، به این رحمت رسید. شب آخر این بحث این جلسه است، باب الحوائج قمر بنی هاشم. قلب میگویند در بهداری قرب حسین، دردها را بیشتر عباس فرمان میکنند. شما میدونید، دیدید تو همین منطقه خودتون محله ارامنه چه میکنن برای قمر بنی هاشم؟ شون دست از با نمیشناسن مردم برای که ابراز ارادت کنن به قمر بنی هاشم. سرش چیه؟ بگم عرض من تمام. چرا قمر بنی هاشم دستی رو خالی رد نمی کنه؟ شاید سرش این باشه، مثل فردا ظهر تاسوعا شمر حرامزاده، شمر لعین، از کوفه 4 تا اماننامه گرفته بود از عبیدالله ابن زیاد. گفته بود من نسبت فامیلی دارم با عباس از طرف مادر، و ظهر تاسوعا همین که رسید کربلا اول از همه شمر اومد عباس رو خطاب کرد با یه لحن مهربانانه، با محبت: عباس جان بیا من برات اماننامه آوردم، تو و برادرات آزادی، ما با شما کار نداریم، بیا تو سپاه ما، بیا اصلا ول کن، نه بیا تو سپاه ما، تو حسین رو ول کن، آزادی، ما با تو کاری نداریم، ما فقط با حسین کار داریم. وقتی که قمر بنی هاشم این رو شنید عصبانی شد، پشت جواب نداد. ابو عبدالله حسین این صحنه رو که دیدن فرمودن عباس جان وقتی کسی میاد آدم رو صدا میزنه، با آدم کار داره، آدم جوابش رو میده، محل میذاره. برگشت رو کرد گفت چیه، چی رو خوردی؟ گفت اما نامرز. خب خدا هم خودتو لعنت کنه، هم امان نامت رو لعنت کنه، من امان داشته باشم و ابن فاطمه لا امان الله، پسر فاطمه امان نداره تو این بیابون تک و تنها، من امان داشته باشم بزنم برم. قرضم اینجا بود، امام حسین بهش گفت عباس جان وقتی کسی صدا میزنه باید جواب بدی، هر کی صدا میزنه از هر جا، ارمنی باشه، مسلمون باشه، خوب باشه، بد باشه، همون که صدا میداره رو میکنه، چی میخواه؟ خیلی هم کریمه قمر بنی هاشم، خیلی هم دستش پره، به این دستای بریده نگاه نکن، به این مشک خالی نگاه نکن، خیلی دستش پره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي بقي الليل والنهار.
دستور دارم باید دسته شما رو جمع کنم، اجازه ندم از آدانی کنی. اومدن به حاج رسول گفتن آقا رسول این افسر نمیذارم زاداری کنی. گفت با من با حاج صحبت میکنم. اومد بهش گفت آقا اجازه بده از آداری کنی. گفت اصلا اجازه نداره، سری جمع کنی. دستش رو گرفت کشیدش کنار. گفت من دو کلمه با تو حرف میزنم، ببینم حالا میذاری دست ببریم یا نه. گفت حرف تو بزن. گفت تو افسری، تو میفهمی من چی میگم. یه وقت از دشمن سرباز لشکر دشمن رو میزنه، یه وقتم از افسر لشکر دشمن رو میزنه. گفت من از تو میپرسم افسر وقتی زمین بخوره کسی باهاش کاری داره یا نه؟ گفت نه. گفت ولی وقتی افسر زمین میخوره چه میشه؟ همه بهش حمله میکنه. هرچی کینه داشتن سر عباس خالی کردن. ولی این مقتل اینجوری که برا عباس نقل کرده برا هیچ کس نقل کرده. یا صاحب از زمان شب تا سوا نظر کن آقا جان، با این روزه به ما نظر کن، عنایت کن حسینیه عباس ابن علیه. راقی میگم این کبی عبدالله رسید بالای بدن عباس، دیر قد سو یدهی دستاش رو بریدن. یا صاحب الزمان آماده این بگم یا نه؟ وقد سو رجلهی پاهای عباس رو هم بریدن و سلف و سیابه پیراهن سرش کندن، همه چیزش رو به غارت بردن. کلاه خود زره شمشیر سپر لا لا الا الله. یک دقیقه بیشتر طول نکشید ابی عبدالله خودش رو به عباس برسونه، باهاش اینجور کردن. بگم یا نه؟